به نام خدا. روایت خانه 2/15/98.
لپتاپ من روی باب 85، حالا نمیدونم خوندیم 86 87 88 89 90 یعنی پس به 86 وارد نشدیم. امروز انشاءالله اینا تموم شه، از هفته بعد انشاءالله وارد جلد 15 بشیم. جهاد با نفس یه چیزایی میمونه، اگه آخر ترم فرصت کردیم برمیگردیم میخونیم. هشتاد و شیش، آه نه 85 دوازده رو نخوندی، تو هشت خوندی. بله ده هم خوندی، یازده هم که تکراری، دوازده. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 125 میشه.
اسمش
نه پشت سرید شما بکن دوازدر.
ما کانه علا یکونه الا یام قیامت مؤمنون الا و لهو جار و یعنی قال و قال صادق علیه السلام من خفت علم دنیا کنم پس فهمم اون تیزی ندید آیا قبارت شاد علیه السلام ازا کنه لکه صدیق اون تولی کنم
فولیه
فولیه بلایش بلایتن پس بسات مو علال عرش ممو کنه لکه علیه قبل بلایتن فلیه لکه به صدیق شیر.
والا من یه تیکه میخونم شما ترجمه کنید. ما کان و لا یکون الا یوم القیامه مؤمنون الا و له جار یعزی نبود
و نیز تا روز قیامت مؤمنی مگر برای او هست همسایه که اذیتش میکنه.
دوباره امام صادق بودم که ببینید من صفت صفا یا صفا صفا صفوه میشه صفا و صفا و چیزه مؤنثشه، مفرد مؤنثشه صفت.
اصلا صفا و
خالص شدن. بله من صفت لهو دنیاهو فاعلش کیه؟ دنیاست.
هر کس که خالص بشه برای اون دنیاش
فتهمهو، این فعل امره، اتهم و یتهم و اتهم فتهمهو فی دینه،
اونو متهم کن در دینه.
آره نسبت به دینش خود. ببینید امر چیزی نیست که خب پس هر کس دیدیم زندگیش خیلی چیزه پس دستور دارین که بریم مثلا دینش رو متهم کنیم. این کنایه است، یعنی باید شک کرد به دینش. و البته این توصیه ها بیشتر راجع به خود آدمه، یعنی این توصیه نیست که بریم مثلا در پوستین خلق بیفتیم. این هم از خود مذاق شریعت در میاد دیگه. به ما نگفتن که مثلا برین کنکاش کنیم که خب این هیچ مشکلی نداره دنیاش چیزه پس دینش رو متهم کنیم. این یعنی خودمون رو باید اینجوری ارزیابی کنیم و نظام دنیا رو داره این روایت نشون میده که هر کی دنیاش دیگه خیلی به راه باشه و مشکلی توش نباشه پس باید نسبت به دینش باید جای سوال داره، نگرانی داره. خب
اگر باشه برای تو دوستی
صدیقون، صدیق به معنای دوست، و ولی ولایتن و منصبی رو پیدا کنه. خب
پس میرسه به اون علال عرش
فعصبته علال عشره من ما کان لک علی فعصبته، یعنی
مبتلا میشه بهش میرسه.
چجوری بگم؟
عش مالیاته،
عش یعنی یه دهم. فعصبته یعنی تو برخورد کنی به او، یعنی باش مراوده داشته باشی بهش برسید، یک دهم اون چیزی که قبلا داشته، اگه اون یه منصبی پیدا کنه. ولی ولایت فعصبته علی العشره مما کان لک علیه قبل ولایته، خب به صدیق سوء. این
اون فرد دوست بدی نیست.
حالا این تیکه روایت که اگه یه دوستی داشتی که بعد چی شد، یه مقامی پیدا کرد، بعد یه دهم روابطش با تو شد یه دهم، دوست بدی نیست، یا باز کنایه از روزگاره؟ یعنی اینقدر سخت نگیرین. اینقدر یه نیتونه روایت رفت و پیش امام شکایت کرده بود، بعد گفته بودن که کجاست برادر کامل، یادتونه؟ یه همچین، یعنی نگاهتون اینجوری کنه، اینقدر همه چی رو 100% نخوان. اگه کسی منصبش رفت بالا، حالا اینو میشه مثبتش گرفت، سر شلوغ شد، گرفتاریاش زیاد شد، روابطش یه دهم شد، منفیش چی میشه؟ غرور گرفتش، خودش رو گرفت، یه دهم شد، خیلی چیز نکن، خیلی جلز ولز نکن، یعنی سطح توقع خودتو بیار پایین. همین شد، میشه مثبت هم کرد که این رفیقه سر شلوغ شده، درکش کن، دوست بدی نیست که اگه یه دهم. منفی معنی کنیم، یعنی این بابا رو دنیا اینجوریه، آدم ها خودشونو گم میکنن، اگه یه دهم هم شد کلاتو بنداز هوا، خیلی آدم بدی نیست. شبیه همونی که کو برادر کامل، یعنی نسبت به اطرافیان توقعتو بیار پایین. اینقدر مطالبت الاخوان بالانصاف بود، لیس من الانصاف. این دو جور نگاهو میشه به این قضیه
داشت.
چی؟ فولیه مجهوله دیگه، به یه ولایتی منصوب شد. ولا یعنی ولایت پذیرفت، ولیه یعنی به ولایت یه جایی گمارده شد. آقای
وقت فولیه
ولایت ولیه که مجهوله دیگه، ولا ولی زهبه زهبه. ببینید ولیه ولا یعنی به یه ولایتی منصوبش کرد یکی دیگه، الان ولیه مجهول شده، اون کی؟ اون چیز از بین رفته، یعنی ولا به دو مفعولیه، یکی اینو به یه ولایتی منصوب کرد، درست شد؟ اون یکیه که فاعلش بوده شده مجهول، یکی از من زمیرا شده نایب فاعل اینجا، اون ولایتن هم که مفعول دومه چیز شده، همچنان منصوب مونده. اینو قبلا خوندیم، اتقو فراست المؤمن، یادتونه؟ فرنهو ینظرو به نور الله، اینو ترم پیش داشت. سلام. بیای باب 86 بخونید خان قربانی، روایت اولشو اعرابشو بردارید، همه تون اعرابشو بردارید بخونید، بعد دوباره بذاریم ببینیم چی شد.
بابش که اینه، باب وجود کفل
عزا
عن الجاره، باب وجود دخل برداشتن از اذیت همسایه. شماره که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه و رجلون من الانصار فقال اینی اشترایی تو دارن من بری گلانه و این اقرب جایدانی جوانن من لا ارجو خیرم و لا آمنه
آمنو خب تو اینجا شو درجه میکنم مردی
نظر از خدا اومد از انسان گفت که من خانه خریدم از بنی فلان داره از یه قبیله یعنی جایی خانواده‌ای و این اقربه نزدیکترین همسایه من از جهت زبان
بگه ما فارسی اینجوری درجه میکنم دیگه نزدیکترین همسایه هم آره دیگه اون جوارنش که میاد حالت تمیز داره برای این افعال تفسیر رو دیگه تو خودش
مرسوم یا مدنزای جوار من نه ارزو خیلی نیستم کسی که امید ندارم به خیرش و ایمه نیستم بلا آمنو ایمه نیستم از شهر بود قدیر سوندن حالا تمام رسول الله
رسول الله
هم در رسول الله علی هم و سلمان و عبازر
و عبازر آخه عبازر به خاطر منصوب شدنش با عباشه بعد مضاف مضاف کنید لعی درست همه شون باید منصوب باشن علی هم و سلمان هم سلمان غیر منصرفه شده سلمان هم و عبوزر شده عبازر ولی عبازر رن چون
و نستی تو آخر و از اون نهو المقداده
و از اون نهو المقداده اشکال نداره
این یونادم فرمسجده به اعلا اصوات هم به انهو لا ایمانده من لم یعنن جاره بوائقه
اینو ترجمه کنی؟
من ترجمه کنم گفت پس بشید رسول خدا علی علیه السلام و سلمان و عبازر رو و نفر دیگر رو فرموش کردم و گمان دارم که مقدار این که ندا بدم در مسجد با بالاترین صوت یا بالاترین حالا
صداشون
به این که ایمان نیست برای کسی که ایمن نیست همسایش
بوائق جمع بائقه است به معنای شر از شرش همسایش ایمن نیست لا ایمان لمن لم یعمن جاره و بوائقه
ایمن نیست همسایش از شر او فنا دوام به ها سلاسن
سوم اوما اوما
پس ندا دادن
سه بار این مطلب رو ندا دادن این او معا یعنی اشاره کردن
به دستشون الا کل اربعین دارن به هر چه خانه که من بین یدک بین دستشون بود
من بین یدک مقابلشون و پشت سرشون و ان یمینهی و ان شماله
و پشتش و دست راستش و دست چپشون بود
بله این مطلب رو فرمودن بعد اشاره کردن با دستشون به چهل خانه‌ای که روبروشون بود چهل خانه‌ای که پشت سرشون بود حالا از همینجا این چهله رو قابل بحثه که میگن تا چهل خانه همسایه است این با دست اشاره کردن مثلا چیز جی پی اس نداشته که میگن مثلا تا چهل خانه یعنی تا حدود شاید بشه که این چهله موضوعیت نداره یعنی یه محد مثلا چهل تا خونه این ور اون مثلا میشه یه محدوده محله مثلا شاید یک محله مد نظر بوده با توجه به این چیز کوچک بودن مدینه اون زمان من رفته بودم یه جایی هست حالا نمیدونم مشرف شد یا نه محل سقیفه با درخت و گل و اینام داره خب فاصله اش تا مسجد نبی چقدره یعنی اصلا همون خیابونه یعنی مسجد نبی الان انقدر بزرگ شده که اصلا خیلی نزدیک بود که ما پیاده از هتل اومدیم سر راه سقیفه بود اون جایی بود که میگفتن سقیفه است و مثلا نردکشی بود و یه ساختمونی داشت و اینا و بعد مسجد نبی که اون روحانی کاروان ما میگفت مدینه زمان پیامبر اندازه مسجد نبی فعلی بوده اصل مدینه ها نه دهات اطرافش که سقیفه مثلا میگفتن بیرون مدینه بوده، الان مثلا ما پیاده همه میرفتیم تا چیز. در نتیجه مثلا 40 خانه که از تو مسجد بشه نشون داد، حالا الان مثلا باید مشابه سازی بشه دیگه، الان از ارتفاع و از تعداد واحدا و اینا چیز شده، شاید مثلا یه حدود عرفی که یعنی این عددا بعضی وقتا، حالا پر سر اینه، خیلی وقتا عددا عدد به معنی یعنی 41 نه، مثلا 39 تا نه، این منظور این نیست، یا کنایه از کثرته، یا مثلا کنایه از این مثلا 40 تا خونه مثلا حدودا میشده یه محله مثلا این مدل. بوائق جمع بائق معنی شربدی، ممکنه قابل بحث باشه، خب اینا باید بحث بشه. یعنی مثلا توی اعداد، توی روایات، مثلا یه وقت توی چیز نمازه، یعنی مثلا توی ضربات شلاق، توی مثلا مجازات هاست، وقتی میگه 80 تا ضربه یعنی 79 تا نه، 81 نه، کاملا داره مشخص کنه. ولی یه وقتا توی روایات یا مثلا 7 که میگه، 40 که میگه، 1000 که میگه، این قابل توی بحثای اخلاقی به خصوص اینا روش حرفه که این دقیقا 40ه یعنی 39 تا نه، یا مثلا از این جهت که مثلا یه خونه هایی که مثلا محله های چیز برین، خونه ها بزرگه، 40 تا خونهش میشه خیلی، این پلاک های کوچه های بالا شهر مثلا بعضی محله ها میریم مثلا تا سر کوچه مثلا میشه 7، تو جنوب شهر بریم سر کوچه که دارم تا تای کوچه میشه 40، اینقدر خونه ها کوچیک کوچیک کنار همه. حالا این مثلا موضوعیت داره، عددش چیز نیست. خیلی وقتا هم این مدلی هم تفسیر میشه، حالا قابل بررسی، حالا از جهت اینکه این حالا یه تحلیل، ممکنه یه کسی دیگه بیاد با یه قرینه دیگه ثابت کنه نه، این چهلش خود چهله، عدد چهل. دومی رو بخونین، این یه نکته داره میخوام بگم که بخونم. بغلیتون که نشسته اسمتون رو بگین، یادم خامنه هستم، میفرمین دومی رو بخونین.
دومی رو
قرارت
رو فکر کتار علیه علیه سلام رسول الله،
انا رسول الله دیگه،
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کتب بین المهاجرین و الانصار من الحق
و من لحق بهم
من اهل یسر ان جار کنفس غیر مزار و لا آسم و حرمت الجار علی جار که حرمت الامت امون
که حرمت امهی دیگه،
الحدیث و مختصر دیگه نوشتن در کتاب،
نه کتاب علیه، کتاب رواییه که منصوب به امیرالمومنین، اسمش کتاب علیه، دست خود ائمه است، به دست ما نرسید.
رسول الله کتاب اینجا واجب کرد،
بله
واجب کرد بین مهاجرین و انصار و کسانی که ملحق شدن به اونها از اهل یثرب که همسایه غیر مزار ضرر که ضرر نرسانند و گناه نکنند و حرمت همسایه بر همسایه مثل حرمت مادر.
بله همسایه مثل خودتونه، اون وقت صفتش چی میشه؟ غیر مزاره، یعنی نباید بهش ضرر بزنید. این ترجمه هر رو هم بازوریم غیر مزارن ولا آسمن، اینو حالا تو شعرها و ترجمه ها گفتن همسایه مثل خودته، همینجور که به خودت ضرر نمیزنی و نسبت به خودتو مثلا چیز نمی کنی خودتو گناهکار نمی دونی یا به گناه نمی افکنی، یه همچین چیزی حالا توی شرح وافی و اینا گفتن. باید نسبت به همسایه هم همینجور باشه، یعنی حالت سلام نسبت به همسایه باید حالتت همینجور باشه، مثل خودت. چقدر رعایت حال خودتو میکنی که به خودت ضرر نزنی و نسبت به خودت بدی نکنی، عاصم نباشی، نسبت به همسایه هم همینجور. و حرمت الجار علی الجار که حرمت امه، اینجا حرمت رو باید چیز ترجمه کنیم، مناسب ترینش میشه احترام، احترام همسایه بر همسایه مثل احترام مادرش. این بحثه تناسب حکم موضوع، مثلا حرمت علیکم امهاتکم توی قرآن مادرانتون حرام شدن، خب یعنی چی؟ ازدواج باشون. یه جا میگه مثلا دم و لحم خنزیر رو اینا حرام شده، یعنی خوردنش. حالا اینجا حرمتش مثل حرمت مادره، به نظر میسه بحث احترام باشه دیگه. بازم میشه مراجعه کنید به مرآت العقول ببینم داره، ممکنه باز کرد باشه. یه چیزی داریم توی اصول میخونید، حالا مفصل مثلا واردش نمیشم، یه جایی مثلا توی لسان روایات داریم، به جای اینکه بیاد بگه که مثلا ما احکام نماز داریم، بعد احکام طواف رو بخواد بگه، بخواد دونه دونه بگه طواف این احکام رو داره، باید طهارت داشته باشی، اینجوری باشی، اینجوری باشه، میگه از طواف و بالبیت صلاتو طواف نماز است. طواف که نماز نیست، یعنی چی؟ یعنی پاره ای از احکام طواف مثل نماز است. یعنی اگه حالا همش هم نمیشه ها، شما تو طواف داری میچرخی نمیتونی همیشه قبله رو مثلا رعایت کنی، یه بخشش دیگه اون چیزایی که تناسب داره. این مدل چیز، این مدل بیان رو داریم. حالا اینجا میگه که همسایه مثل خودت، نسبت به خودت چه تکالیفی داری، چه مراعاتی داری، اینو بذار جای اون، این موضوع رو بردار، اون احکام خودش میاد.
استاد
این واقعا خب از جهت مبالغه است دیگه، این از جهت این که ببینیم مثلا گفتن پیامبر گفتن انقدر جبرئیل راجع به همسایه به من سفارش که فکرم ارث میبره، ارث که نمیبره، ولی مثلا مثل حرمت مادره، خب مادر مثلا یه دستوری بده شما باید حتما اطاعت کنی، این که نیست، یعنی چون با این چیزا خارج میشه معلوم میشه که ولی بازم مراجعه کنید مرآت العقول رو ببینید اینو الان ببینید داره، همین الان همه تون این کار رو انجام بدین، مرآت العقول ببینید شرح کرده یا نه. چی؟ ان ابی عبدالله داره نقل میکنه، یعنی امام صادق بهش گفتن، اون که خودش نخونده که، طلحت بن زید عن ابی عبدالله عن ابی، تازه از پدرشون بگم، چون این دست اهل بیت دیگه توی به نظرم توی لینک به مرآت العقول میده ولی من پیداش نمی کنم تو کتاب مرتبط پیدا. آها ببینید توی شرح ملا صالح مازندرانی همین رو گفته، و حرمت الجار علی الجار که حرمت امه فیه مبالغتون عظیمه فی حرمت الجار، یعنی از جهت مبالغه است، لأن حرمت الام مقرونتون به حرمت الله تعالی و روایات به احترام الجار متضافره من طرق الخاصه و العامه. چون حرمت، یعنی برای اینکه بخواد عظمت احترامش رو بگه با مادر مقایسه کرده، چون مادر هم چیزش رو حرمتش رو از خدا میگیره به جهت همون دستورات قرآنی، یعنی دیگه خیلی خواستن بالا ببرن، نه اینکه حالا دونه دونه تمام تکالیفش چیزه. این چیزی که مبالغه میگن آقای ملا صالح هم همینو گفت. روایت بعدی رو بیایید تو ردیف بعدی، شماره 4 رو بخونید.
المؤمن ها من امن جارهو
دوائقهو ببخش بود
خود ما
دیگه اینجا بوائقهوه ظلمه
و مؤمن
کسیه که
مؤمن
کسیه که
همسایه‌اش از
شر و بدی اون در امان باشه. بعد گفتم که روایت
چیه،
گفت
ظلم و
ستمش. قشم یعنی غضب، ظلمش و غضبش. روایت پنج رو خودتون بخونین، تکراریه. فکر میکنم ترم قبل داشتیم. مؤمن کسی است که امنه، ایمن است. چه کسی؟ جار میشه فاعلش. از چه چیزی ایمن است؟ بابا. یا منصوب به نزع حافظ مثلا. قلتو ما بابایقه و مبتدا خبره دیگه، چیز بابایقش. قلتو رو بله دیگه، من اون تمام اون جمله میشه مفعول قاله. روایت پنج رو پس خودتون بخونید. بیایید روایت شیش نفر بعدی بخونید. خانم آذری، خانم حسنی.
قال رضا علیه السلام ان مؤمنون لذی اذا احسن استغفر و اذا اساء استغفر و المسلم الذی
یسلم المسلمون
من لسانهی و یده و لیسن اونا من لم یعمل جاره و
جاره و
مومن کسی که پیام که نیکی میکنه شاد میشه و هنگامی که گناهی به مرتکب میشه استغفار میکنه. و مسلمان کسیه که یسلمون میشه
سالم
است، سالم از مسلمان از زبانش و دسته و نیست از ما کسی که ایمیل نباشه همسایش به
از بدیش. ببینید اینجا نمیخواد خیلی ممنون مؤمن و مسلمون رو مقایسه کنه، رتبه بندی کنه. میگه اگه به شما میگیم مؤمن به همتون، پس لازمش اینه، یعنی اگه کسی اهل ایمانه یه واسه رتبه بندی، مثل اون آیه‌ای که قالت الاعراب و آمن نابد بگین اسلم، اون بحث نیست اینجا که حالا مقایسه کنیم بگیم حالا این حالت بالاتره این حالت پایین‌تره. میگه اگه اسممون مسلمونه، خب همه ما اسممون مسلمونه، پس باید اینجوری باشیم. اگرم خطاب مخاطبه یا ایها الذین آمنو هستیم، پس حالت قلبیش باید مؤمن این مدلی باشه. خب. این روایت هفتم دیگه ساده است، باز خودتون بخونید. فقط لغتش همین الان هر کی خودش بخونه ببین چه لغتی رو نمیدونید. فقط محبور به نظرم ندونید. حبره به معنای شاد کردنه، محبور به معنای مثلا زیبا دلنشین. نسمم به معنای جانداره، به معنای برده هم به کار میره دیگه. نسمتن مؤمنتن میشه برده مؤمن. اسرته او یا مقیل الاثرات توی چیز خوندین جوشن، اقالم معنی نگه داشتنه، اثراتم معنی لغزش هاست. کسی که دست از اذیت چیزش برداره، همسایش برداره، خداوند. یا اقاله معنی چیز اینجا مثلا جبران کردن یا چشم پوشی کردن، مثلا اقاله توی معامله که فسخ میشه یا معامله که انلم یکون میشه، خدا لغزش هاشو صرف نظر میکنه به این. عتقه آزاد کردن دیگه. باب 87، باب استحباب حسن الجبار. شما خانم مردانی؟ آره؟ نه داره خانم شجایی. خاطی کرده؟ خب بفرمی، اولیشو بخونی؟
باب استحباب حسن الجوار،
حسن الجوار یعنی همسایی،
مصابدن میگوی در حفظ حسن الجوار یعمر دیارو و ایمان دیو بل اعمار. میگو همسایی یعنی خوب همسایی داری کردن، آباد میکند در زمین ها رو و فراموش میکند.
انسع یونسع و نسع به معنی به تأخیر انداختنه و یونسع و فل اعمار یعنی عمرها رو به تأخیر میندازه، کنایه از اینه که عمر رو زیاد میکنه. حسن الجواره یعمر و دیار سرزمین ها رو آباد میکنه و یونسع و فل اعمار. بعدیش هم بخونید آسونه. نه
حسن الجواره یزی رو فل ازا فرز همسایگی نیکو رس رو زیاد میکنه.
باز مثلا سه همین مضمونه، چهار همین مضمونه، پنجمی رو بخونید باب رو تموم کنید دیگه.
قال ولبیت قاسه،
قال علیه السلام والبیت قاس به اهله،
والبیت قاس به اهله اعلم انه لیس منا من لم
یحسن
یحسن مجاورت من جاوره.
ببینید ولبیت و قاسون به اهله یه جمله حالی است، قبلا هم داشتیم ولبیت و قاسون به اهله، قاس یعنی فشرده پر، قصه هم از همه ریش است، یعنی خونه پر از این. حضرت فرمودن در حالی که بیتشون پر از خانواده و مثلا دوستانشون بود، این سفارش رو در یه همچین حالتی کردن، همه بودن مثلا. اعلمو چی؟ حالا اون سفارش چیه؟
بدانی که اون نیست از ما کسی که نیکو نباشد مجاورتش با کسی که همسایه
نیکو نکند دیگه. احسن یحسن و احسان باب افعال معنی نیکو کردن. من لم یحسن نیکو نکند چه چیز را، مجاورت هم انجاوره او همسایگی با همسایگانشو. خود احسان و حالا اگه بخواهیم ببین احسان رو توی لغت ببینید، احسان از چیز بالاتره یه ذره. ببینید مثلا تو بعضی روایات داریم که خب اگه اون یه کاری بکنه تو هم معادلش بکنی که این میشه مساوی، مثلا یه حدی بالاتر، مثلا اگه اون بدی کنه تو خوبی بکنی، نه اینجا میشه مقام احسان، یعنی اون حقوقو که رعایت میکنی یه چیزی هم روش تلافی، فقط تلافی. حالا اون خوبی که من خوبی کنم همجوری یر به یر، نه احسان یه اقل معناش اینه که یه پله بالاتر. حالا معنای قرآنیش هم واقعی داستان دیگه داره، یعنی احسان رو به تو قرآن واکاوی کنیم یه چیز دیگه است که لزوماً ممکنه که توی روایات اونطوری نباشه، ولی اجمالاً اون حسن یه پله از چیز بالاتر از این مساوی بودن در خیلی جا؟
من اینجا شدم در مقابل عرض می رو
حسن و یا جودو
نه عرض رو در مقابل احسان بودن اگر چیز خوبی میکنه شما اینشون
شاید مثلا تو آیه یعمر کن بالعدل و الاحسان بالعدل و الاحسان نشته بود ان الله یعمر کن از خودم آیه در خب باب استحباب اطعام الجیران و وجوبه مع ضرورت همین که شما میگین با عدل آورده توی یه آیه هم کنار همه دیگه، یعنی پس معلومه یه معنا ندارن، احسانه باید متفق. خب مستحب بودن اطعام همسایگان و وجوبش ما از ضروره. خانم عرب شاهی
شاید چه خونه اولی
دو نفر دو نفر ما هم اشتباه گرده مومنی
خانم ما آمنبی بحتش
من باتر
باتر شب آن و جاره و جاه کسی که ایمن است
ما آمنه ما نافی است
ایمان
نیست ایمان نیاورده
به ما کسی که نمیده
باته یعنی شب رو به صبح رسوندن بیتوته از این ریشه یعنی شب شبش رو به صبح برسونه شب آنه یعنی با شکم سیر در حالی که همسایش گرسنه
در حالی که همسایش گرسنه قال فرمودن و ما من و ما من اهل قریت یبیت و کسی که اهل شهری باشه یبیت و فیهم جاء یام زرولاه علیهم یام قیامه یام قیامه خدا
نشون میدم چیدم بکی دارد میفرمان که خدا نگاه میکنه ببینید ما من اهل بیت این چیز میشه دیگه این نکره در سیاق نفی میشه میشه اهل قریه ای نیست درسته؟ اهل یک آبادی اهل یک قریه نباشند که چیکار کنن؟ شب رو بگذرونن یا بی تو
دوباره داره همون تکرار میکنیم که
همسایش گشنه باشه وقتی دقیق ترجمه کنیم یا بی تو فیهم جائعون فاعل یا بی تو جائع یعنی به شب و به صبح برسونه در بین اونها یا آدم گرسنه
یعنی شب رو تو بذاره
آره دیگه شب هم میگن شب سری گرسنه زمین بذاره یا بی تو آره یعنی شب رو بگذارونه شب رو به صبح برسونه ینظر الله علیهم
یعنی نگاه میکنه خدا به آنها روز قیامت
با اون ماه نافیه حالا باید ترجمه کنیم اهل قریه نیستن که اینطوری باشن و خدا بهشون نگاه بکنه روز قیامت یعنی نگاه نمیکنه این نگاه همون نگاه رحمته دیگه که تو قرآن هم میگه خدا بهشون نگاه نمیکنه باشون حرف نمیزنه اون نگاه رحمت ویژه است اگه به مر این روایات بخوام مر بگیرن که هنو فاتحه همه خونده است ما من اهل قریت یبیت و فیهم جائعون ینظر الله علیهم یوم القیامه دیگه بعد آدم یه جان یعنی اگه این طابق یعنی بگین که خب ببین تو این تهران چند نفر گرسنه سر روزن زمین همتون چیز مگر اینکه حالا آدم مثلا یه عذری داشته باشه دیگه یه جوری بگه خدا اینقدر دستم برمیاد مثلا یه کاری بکنه دیگه یعنی عقلش ببینید اینا اینطوریه که آدم میخونه بعد میگه خب ما که نمیتونیم الان مثلا چند هزار نفر تو این تهران ما اینطوریان که مثلا سری گرسنه بزنم میزنم. خب من که نمیتونم کاری بکنم، بعد اصلا کلن این انگار دستور کار خارج میشه. ولی یه راهش هم اینه که خب من که نمیتونم، ما که نمیتونیم شهر رو یه جوری بکنیم که اینطوری نباشه، ولی هر کی به چیز فردی خودش بگه من این کار رو کردم، خدایا اون دنیا اقلا یه چیزی داشته باشه بگه دیگه، بگه من برای این قضیه این کار رو کردم، حالا مال بوده، آبرو بوده، یه تلاشی بوده، یه حالا هر کی نمیتونه.
من چیز کنم ما اصلا خسته جواب نداریم که هست که یه قد خودمونی باشه که بخواد مثلا بگه من امشب اینو ندارم بخواد من بده، این هم هست. اصلا نداریم چه برسته به این که لاده هاشه که ما همسایه شدن رفت آمدیه
ارتباطون ماهی داشته باشه اولا، یعنی الان حسن همجواری داره تبدیل میشه به اینکه هیچ کاری به هم نداشته باشه، یعنی همسایه همون خیلی خوبه تعریفش این شده دیگه، اصلا نمیبینیمشون، اصلا حرفاشون نمیبینیم، من خودمون هم مبتلای ماهی داره تعریفش برمیگرد، مثلا اگه ببینی چیز کنی نمیشه فضولی و میشه
سرش رو.
حالا یه وقت هم ممکنه شما مثلا نسبت به همسایه های حالا تو کوچه و محله خود مطمئنی حالا اینا با این بعضی مثلا چیز گرسنه نیستن، ولی این دیگه بحث گنده تر کرده، اهل قریه کرد، یعنی خلاصه اون جان کلامش اینه که هر کی احساس مسئولیت بکنه دیگه نسبت به این شهر خودش، به حال در حد توان خودش احساس مسئولیت. حالا اینی که شما میگین به جهت این تعریف از چیز مثلا روابط حسنه، یعنی این تعریفه که عوض شده، اصلا رسیدگی و اون چیزایی که مد نظر از حسن همجواری شکل نمیگیره، یعنی که شما بخواید توی ارهامش هم داره اینطوری میشه، یعنی فامیل خوب اونیه که کلا به کارت کار نداره، سالی یه بار عید به عید میاد میره نهایتا.
بعد از کجا
بودن راست دیگه؟ شما فشو کردین دیگه.
نه
مثلا بخواد بریم خونه شون برای زندگی بریم بسته به حالت و چیز توان آدم این وقت اینقدر اینا زیادن، مثلا ممکنه ما نتونیم این کار رو بکنیم، حالا همه رو یکی یک حالا رفتی هم دیدی مثلا، حالا یک کسی من آدم هایی هستم سرشون درد میکنه واسه این کارا، مثلا میره اصلا بخشی از وقتش رو گذاشته برای این کار، حالا ممکنه که این تکلیف رو نداشته باشی دنبالش را بیفتی. ببینید میگن سائل رو رد نکنه، اون جلسه هم بود، جلسه قبلش میتونی یه کمک بهش بکنه، میتونی یه دعای خیلی بکن که رد نکرده باشی، اما الان چون بحثش حالا این شبکه های تکدیگری و اینا به وجود اومده، حالا باز یه راهی بعضی میگن که به قلبت حالا افتاد که به این کمک کنی، خب کمکش کن، نیفتاد اینو این کمکه رو ولی برو یه جا دیگه بکن، برو بند صندوق صدقات، یا از اول ماه مثلا اون حق معلومو بذار کنار، اونو به یه جای مطمئنی که میدونی بده که دیگه خیالت راحت باشه که این کاری اون حدی که میتونی رو انجام بده. حالا بعضی ها نسخه میارن، نمیدونم اینجوری آدم بره مثلا نسخهشو بگیره براش، یه چیزی بود یه داروخانه بود میگفت نسخه شیر خوش میان میگیره بعد همونجا میان پس میدن به ما، نقدش میکنن، یعنی اینا رو آدم باید حواسش رو جمع کنه دیگه که این میدونید کمک به چیز نشه، ببین پولمون حالا 20 تومن 30 تومن مهم نیست، مهم اینه که این حالت که میشه این شبکه ها تقویت میشن که یه موزل اجتماع. خب بعدی رو شما بخونیم.
ذهب من هو بنیامین نادا یارب
بنیامینو
نادا یارب اما ترهمنی اما ترهمنی از ذهب
اما ترهمونی
اما ترهمونی از ذهب تو عینی از ذهب تو عینی
از ذهب تو عینیه
از ذهب تو عینیه و از ذهب تو فنی فوح الله تبارک و تعالی الیه لو عمد تا لو عمد تا لأهلی تهما لکه حتی اجمع بینکه و بینه هما ولیکن تذکرت
تذکر شاد لدی. حالا اولشو ترجمه کنین، این یعقوب لما ذهب منه بنیامینو
مثلا یعقوب هنگامی که بنیامین از پیشش رفت ندا داد پروردگارا آیا به من رحم می‌کنی؟
اما ترحمونی آیا به من رحم نمی کنی؟ ما این آفه
آیا به من رحم نمی کنی؟ آیا
خبی آیانی از هبت عینیه دوتا چشمم رفت
و پسرم رفت
و از هبت عبنیه و دوتا پسرم هم از دست دادم و چی شد؟
پسرم از دست دادم پس خداوند به اون وحی کرد اگر
لو امد تو هما امد تو یعنی میرانده باشم اون دوتا رو
میرانده باشم اون دوتا رو قطعا زنده میکنم اون دوتا رو برای تو تا جمع کنم بین تو و بین آن دو ولیکن
تذکر الشات التي ذبحتها و شویتها و اکلته
و اما
یادت بیاد به یاد بیار چی رو؟
یاد گوسفندی رو که ذبح کردی اون رو و
شویتها ها یعنی بریان کردی کباب کردی
و کباب کردی و خوردی و فلان و الی جانب کرد صائمان لم تنل هو منها شیئا
تنل هو منها شیئا
و فلانی پیش تو بود در حالی که روزه بود و از اون بهش چیزی نرسید
معلوم شد این توی کتابای تفسیرهای روایی هم مکرر هست حالا فرض کنیم که روایت صحیحیه چیز دیگه یعنی یه سهلیه که حضرت یعقوب مرتکب شدن نه اینکه مثلا حالا طرف رو دیدن و بهش چیز نکردن مثلا احتمامی برای اینکه چیز کنن نداشتن مثلا بوش به اون رسیده مثلا حالا تعارف نزد یا حواست نبود که بری اون مثلا اطرافیان تو صدا کنی مثلا فرض کنید حضرت یعقوب یه خانواده بزرگی داره حالا یه غذایی تو خونشون پخته این هم مثلا بوش رفته بیرون این که حالا ادامهش رو بخونین حالا بزنین خدا بخونم فکان بعد از ذالکه یعقوب و ینادی منادی کل قدات من منزله علی فرسخه برای اینکه بیاد به این دستورالعمل کنه این کارو میکرده که هر صبح منادی از جانب حضرت یعقوب ندا میداره تا یه فرسخی الا من اراد القضاء فلیأت الی یعقوب هر کی ناشتا میخواد بیاد پیش یعقوب غذای صبح میخواد و ازا امسا وقتی که غروب میکرده شب میکرده نادا الا من اراد العشاء فلیأت الی یعقوب تا یه فرسخی میرفته داد میزده که واه هر کی گرسنه است بیاد بعدم این مجازات من و شما نیست مجازات نبی خداست دیگه یعنی خدا بر انبیاء خودش سخت میگیره یعنی اگه تو یعقوبی این حد از مثلا اشتباه و بی‌دقتی و اینا پذیرفته نیست
این تیکه دوم روایت که اون انبر تیخان به چسبان یعنی مجازاتش
به نظر میرسه اینه دیگه یعنی به تناسب اینکه ولیکن تذکرو خدا میگه من که اینا رو برمیگردونم ولی یادت باشه که همچین لغزشی داشتی پیامبر چون پیامبره چون در اون افقهای بالا سیر میکنه این لغزشش مثلا کفارش میشه این حالا نه اینکه بگیم این سناریو همش مال واسه این طراحی شده ها خدا همه جانبت ماجراهاش ولی اینم یه بچه بوده یعنی مثلا اینجوری نیستش که تو هم مثلا چیز بودی بی تقصیر بودی در این زجری که کشیدی این همه سال این کفاره این گناه هست حالا کفاره یعنی با این به سیاق اگه بخوام مثلا کفاره ما چی میشه با این همه گناه هر کی تو رتبه خودش دیگه خدا انبیا و اولیایش رو اینجوری مجازات میکنه که رتبهشون بره بالاتر
میتونم توجیهش کنم تو دیدگاه خودم اینجوری میشه که اگه این کارو نمیکردی شاید بچه ها هم دوتاشون اینقدر تجربه نبود برای تو در صحبت هم بیشتر میشه یعنی بالاخره بچه ها که دوتا میشدن بکن مسئله که بوده
حالا نمیدونیم دیگه شد نشه ممکنه سیر داستان عوض شه ممکنه نمیدونم یعنی اینجوری نمیشه مثل داستان ماجرای حضرت آدم میشه توی بهشت مثلا حالا اگه نمیخورد مثلا نمیمد زمین این معلومه که
چیزه. خیلی از این در مورد جدایی صحبت نکردیم، اگه اگر میگوشتم یعنی انگار داره امید میده به حضرت یعقوب که جفتشون زنده.
نه اینو که امیدو که میده، میگه ببین قصه نخور، من اینا رو بر میگردنم. خب بعد حضرت ببینید اولش میگه خدا به من رحم نمی کنی، چشامو که گرفتی، بچه‌هامو که گرفتی، میگه تو نرو، تو هم یه همچی خطایی کردی. یعنی حالا اینکه ما بگیم علت تامه این ماجرا اینه سخته، ولی به عنوان علت ناقصه و به عنوان جزء العله توی این ماجرا، این همه رنج و این همه سختی و یا طولانی شدنش مثلا که سناریو این شکلی شده، ممکنه که چیز باشه در فرض صحت رو بود.
ما
الان
تو
فضایی
مختلف مثلا مثل موضوع هر جایی اگه کار رو میکنیم، مثلا بوی غذا رو میدازیم، حالا افراد مختلف من چه بچه چه حتی من خودم خیلی نزده این ازش گله داشتم که چرا ما مثلا قدر یک سال نمیخوریم که وقتی که مثلا وقت نهار میشه سموشه هرچی میشه انقدر تفاوت مثلا مشخص نباشه یا برای بعضی ها اذیت کننده نباشه. مثلا ما شاید همدیگر که نمیدونیم و همه هم خب تو فاز آبروداری و مثلا اینا داریم سری میکنیم، خود ما هم الان همین هست، یعنی بهتر که این کار نکنیم. یا مثال میگم خیلی بچه برای اینکه این اتفاق نیفته میرن یه گوشه غذا میخورن و این خیلی زیاده.
یه روش هم نه که غذاتون رو به هم تعارف کنی.
خب نمی کنن و نمیدونم چرا.
خب یه خود من اینه که علی میخواد که رفاقت ها کمه دید خب بزنید خود مال لوسبازیمون رو ببخشید، مال اینه که چیز دیگه، مال اینه که بابایی مثلا چی میشه اولا که سرد میکنه. نه اشکال نداره که یه خود اولا که اینجوری باشه که اگه کسی میتونه یه لقمه بیشتر بیاره، البته تو وقتی بنابراینه که هیچ کس نمیخوره و یه لقمه بیشتره حروم میشه. من یه وقتی به بچه خودم غذا میدم میگم مثلا بیشتر بذارم، خب نمیخورن بچه ها. حالا میدونم اونا همه چیز زنده گیرشون میاد که، ولی خب این میبره نمیخوره میاره اسراف میشه مثلا باید بریزی دور. ولی اگر که اینجوریه بالاخره اولا سطح رفاقت ها رو باید ببریم بالاتر که واقعا بیری با هم بخوریم از غذای هم. بعد یه نون و پنیری چیزی هم که همیشه توی مدرسه هست مثلا، حالا اونم بیاریم که صبحانه خب مشترکه دیگه که این کسی گرسنه نمیمونه. یه خود اینجا مالا با مدرسه و دبستان اینا فرق داره، مثلا کسی اینجوری مثلا بچه های کوچولو باید میگن مد غذاشون یکسان باشه که دلشون نخواد بچه ها. ولی حالا آدم بزرگا
در مثلا یعنی ما مسئله خودمون که نیستیم، مثلا
اگه این همچین حالتیه، اگه این مدلی، اگه اولا مادرها خب برای بچه‌هاشون غذا میارن، بچه‌شون رو سیر میکنن، اینجوری غذاهای روتین‌تر بیارید مثلا. یه معمولا هم همینطوره دیگه، مثلا برای کسی برنداری غذای خیلی عجیب و غریبی که توی مدرسه برداره بیاره، غذاهای روتینی که معمولا توی خونه همه گیر میاد و به هم تعارف کنه، یعنی بیاریم بزنیم وسط. بالاخره بعضی دوستان ما بودن گفتن نه فقط یه قاشق می آوردم خودش. اینجوری هم میشه همه قاشق.
حالا
توی
یه
نکته
هم که
از
بیشتر از همه مورده ما و واحده ما خواست در نقشی واحده ماست، یعنی شاید مثلا بقیه یه طبقه بسنی مشکل نداشته چون اونا میرن پایین بسید فرگرم کنن قصدشون. اینجا همیشه همه جور بوی همین برای من شرمزا بیدیم بیدیم همش همه جور بوی همزمان
در آره. اینجا قضا میگفتن، حالا این بحث بیدیم که شد. یه موقع اینجا برای مثلا گفتن برای حساسیت کار از این غذاهای سویایی و اینا میپختن، بعد به خاطر همین که بوش مخصم میرفت بالا خانم جبین اینا رو اذیت میکرد، یا اونا غذا میپختن ساختمون یه مدلی که بوش هم تا پیاز داغه رو درست میکردن و همه جا رو که اینا تعطیل شد، اینجا در حد گرم کردن شده دیگه فقط که آزاده هم میشده. همیشه یه وقتی قاشق بیاره یه وقتی، ولی یکی یه خود یه چیز بیشتری بیاره یه وقت، معنوته به اینه که روابطتون با هم چیزتر بشه دیگه، یه خود از این حالت خیلی مثلا چیزی در بیاره چیزی بس نمایش بده نمیشه بگم چی
حتی من دوارده که آره
این چی؟ بله نمیرید که این کوهرم که
نمیرید مشهد خوب
میرید مشهد خوب میرید آها رو از دست دارینا
اصلا خیلی بد چون اولا که کوهنوردیه قشنگ خسته میشیم، مثلا اگه اینطوری بود که مثلا دانشگاه ما مورد میبرد یه اونجا مثلا خواهی یا حالت جایی میبرد که استان داشته باشی یه شب از اول میموندیم که از مثلا صبح زود برفتیم پیاده روی کوهنوردی تو آفتاب نزدیم مثلا میمونیم باشه اینی که فرداش باید بیان سر کلاس واقعا توانمند
پنجشنبه ها بریم
پنجشنبه
ها بود آقا ما همه اون پنجشنبه هم گذاشتن هیچ کس نمیاد ولی آهار خیلی خوبه خودتون برید چی
قبلی رو سید در هم خیلی بهتره، نیمه تفریحی باشه، یعنی انگیزه به آدم میده بیشتر. چون مثلا دیگه مثلا دو تا استاد اونجا هستن، یه مثلا بلاس یه کمپی بشه، مثلا یه 3-4 ساعت تو مثلا سر بحث علمی بگذرنی و برگردی. اون خیلی علاقه جذابه.
یه خوده باید پا بدین که بهت این کارا رو چیز کنه، یعنی پایه باشید توی چیز عباس که همش بچه ها استقبال نمی کنن دیگه، همه اینا از دستور کار و چیز خارج شد. یه دقیقا بچه ها شب موندن مثلا حالت هم مطالعاتی همینجا موندن، اونم خیلی خوب بوده، من نبودم ولی خیلی خوب بود بچه ها دوره هم بودن. خیلی قشنگه رو با خانواده تون بریم
بساری شما افتاییم
اشکار
که مارما دعوت کنن با خانواده اون
برد نه 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 اشکار که بوده حالا امسال نمیدونم بوده همیش خبر نیست باب و کراهت مجاور تجار سو 89 مکروه بودن همسایگی با همسایه بعد اینو که خوندیم آره 89 اولیشو بخونم بعدیشو من القواس ملتی تقس مزهره جار و سوء ان رعا حسنتن اخفاها و ان رعا سیعتن افشاها. از قواسم قاسم بسم الله القاسم الجباری شدیم در هم شکننده مثلا این معنی رو که چیکار میکنه پشت آدم رو میشکنه همسایه بدیه که اگه خوبی از آدم ببینه مخفی میکنه و این را سیئتا افشاها اگه بدی ببینه افشا میکنه. بعدی رو بخون کنم آزادی دیگه درست گفتم اعوذ
بالله
من
جار رسول بیدار اقامت
تراک عیناه و
یرعا که قبلت و
قلبه
و این رعا که به خیر ساقه و رعا
که
به شر
سر رعا
پناه میبرم به خدا همسایه بعد در خونهی که اقامه
فی دار اقامته، یعنی خونه ای که محل اقامت آدمه، مثلا حالا همسایه بعد توی هتل خیلی مهم نیست، دو روز تموم میشه میره. فی دار اقامته، خب تراک عیناهو، چه میشه ترجمهش؟ تراکه یعنی میبیند تو را. کی میبیند تو را؟ دوتا چشم، این مؤنثه، چشماش تو را میبینه. آره، یا تو چشم، تو چشم و مثلا در معرضش هستی. و یرآک قلبو، از هم مراعاته. یفعلو یرعیو یرآ، قلبش هم به تو توجه داره، حواسش بهت هست، اون وقت چی کار میکنه؟
اگر که
ببیند تو را،
اگر تو را سیر ببینه، اون رو به پای بعدی میذاره.
نه، ساهو یعنی ناراحتش میکنه.
و اگر که تو رو به بدی ببینه،
اون رو خوشحال میکنه. این همون باز هم معنی بالا، یعنی آدم های همسایه بد رو اینجوری تفسیر کردن که بدی آدم رو میخواد، بدی آدم خوشحالش میکنه،
یعنی
خیلی بده دیگه،
یعنی
آره یه اتفاق بد برات بیفته خوشحال میشه. حالا همسایه بد، فامیل بد، خیلی ادوانس و پیشرفت است این همسایه. حالا هم بعضی ما میگه در میکوبن و نمیدونم ویدیو بچه‌شون
معلومه همسایه.
حالا اون موقع همسایه‌ها هم روابطشون با هم زیاد بوده. یرآک، یعنی قلبش به تو متوجهه، یعنی حواسش به، یعنی بی خیال تو نیست، به توجه داره، اون وقت اذیت میشه، حسوده.
قلبش
باید باید ولی خب
یه جور دیگه
کنایه میشه. مثل تراک عیناهو این معنی خونسا داره، چشش تو رو، حواسش بهت هست ولی در این حال این تو. خب بیاید، تموم شد دیگه، دو سومیش هم خودتون بخونید، ساده است. باب ان حد الجوار الذي يستحب مراعاته 40 دار من كل جانب. ایشون این 40 رو اینجا چیز گرفتن، 40 رو حد گرفتن به خاطر مدل این روایت. حد الجوار 40 دارن، من کل جانب، من بین یده و من خلفه و عن یمینه و عن شماله، یعنی دایره مدلی. البته بازم ممکنه اینجا کسی بیاد که ظهور روایت باز انقلت کنه ها، یعنی بگه 40 اصلا یک عدد کناییه، یعنی 40 تا خونه به بی‌معنا نیست، ولی خب این ظهورش در این که عدد 40ش چیز باشه بیشتر از اون یکی روایت هست که حضرت با دستشون نشون دادن. خود مدل این روایات این باب همه مدل تعیین حده. حریم المسجد، مثلا روایت 4 رو ببینیم، حریم المسجد 40 ذراعا و الجوار 40 دارن من 4 جوانبها، 40 خانه از 4 طرف. ولی حالا این موضوع شناسیش، مثلا اگه این 40 رو واقعا حد و عدد بگیریم، الان که تو ارتفاع هم رفته و توی هر مثلا 40 تا خونه ای که حساب کنی هر کدومش یه برج مثلا با عظمت شده توش مثلا این نفرن، ممکنه که مثلا برش مثلا تطبیق کنن دیگه، بگن این 40 مثلا کنایه از یه محله بوده، حالا اینجا مثلا یه محدوده یه محله. این از این بحث سالمندان رو خوندیم، باب آره. همسای ارهام هم خوندی؟ این چیزی که من تو طرح درس نوشتم زنان نمیدونم خوندیم یا نه، 110 و 111 18 و 48. 18 رو که قبلا خوندیم توی آداب معاشرت قبلا داشتیم، حالا 110 رو بیاریم. اینو حالا فیل چیز نوشتن بحث حیاه، 111 و بعد 48 چون 18 رو خوندیم. حیا رو نخوندیم که
نه
خانم عرب شفی شما بخونین باب استحباب الحیا، باب 110 صفحه 166. فی قرن قرن یه ریسمانیه که دوتا چیز رو باهاش به هم میبندن. حیا و ایمان به هم متصلن، مثلا اینجوری بخوایم حالا سلیس ترجمه کنیم، مقرونان فی قرنه با یه ریسمانی به هم وصل شدن انگار. خب
پس زمانی که برود یکی از آن دو به تبع آن
تبعه و صاحبه، اون یکی هم دنبالش میره. اینم واضحه دیگه، نقش محوری حیا. حیا به معنی شرم بگنی
بی
تو فارسیش مثلا یه غیرتی خواسته توی فارسی مثلا کلمه های عامیانه داریم براش دریده همون
توی عربی
خورد
میشه
چی؟
خورق
نه اونم مخالف رفق بود آدمی که الان خب نگاه کنم تو از تحقیق ببینید چیزی براش گفته یا نه. الان همه تون بریم از تحقیق رو ببینید، جستجو در لغتنامه روی حیا بزنید، از حیایه و بیاید توی هم قسمت از تحقیقش. اصل ماده که در مقابل ممات از آثار تحرک ایناست
وقاحت.
سعی آدم یادش میده کرده
تو فارسی مثلا بیشن
میگیم، بیحیا میگیم، وقی هم عربی شدی، وقی هم همین خیلی باید بید پایین توی حد تحقیق. و اما استحیا، ببینید حیا به معنی زندگی دیگه نیست، بحث فمرجه و الا حفظ نفس عن ضعف و نقص، حیا ورزیدن حفظ نفس از ضعف و نقص و البعد عن العیب و شین و مایسوع و طلب و سلامت و مطلق الحیات و هو ضد الوقاحه. یعنی اینو باز ریشه یابی کرده دیگه، استحیا یعنی طلب حیات کردن چرا برای حیا و خویشتنداری و اینا به کار میره؟ برای اینکه اینجا هم حفظ نفس از حالا نه خود مرگ، حفاظت نفس از ضعف و نقص و همه بدی ها و همه سوء ها و ننگ ها و اینا. چرا دیگه؟ یعنی که شما حیا که میکنی میخوای وجودتو از بی‌آبرویی مثلا بی‌کلاسی ننگ آر اینا حفظ کنی دیگه. اون استحیا به این معناست دیگه و حیا خود اصل ماده شه، یعنی هم اون ملکه نفسانی که این حالت رو ایجاد میکنه، یعنی که مثلا آدم حیا میکنه که یه کاری رو بکنه برای اینکه برای خودش ارزش قائله، نمیخواد مثلا آبروش بره، نمیخواد مثلا حالا کسی بدنشو ببینه مثلا یه ننگی براش باشه، اون ملکه وجودی شما میشه حیا که استحیا میشه. این ارتباطش هم با ایمان دیگه واضحه دیگه، نیاز به توضیح نداره دیگه، خود آدم تأمل بکنه میگه آدمی که وقیه و هیچ صیانت نفسی نداره دیگه هیچی براش مهم نیست دیگه، هیچ قید و بندی نداره، جانش
برای خودش مهم نیست
دیگه، برای خود هیچ. خب روایت چهارم، الحیاء و الافاف و الایو اعنی ایل لسان لا ایل قلب من الایمان، حیا و عفاف و عفت هم قبلا داشتیم. حالا عفت معنی لغویش معنی دست برداشتن از اون چیزی که حلال نیست، حالا اینو گفتن چیزای دیگه هم گفتن، حالا پاک دامنی تو فارسی به کار میره به صورت ویژه برای خیشتنداری های جنسی، یا کف از قبیح تو از تحقیق مثلا دست برداشتن از چیز کارهای قوی، توی خود از تحقیق گفته که حفظ نفس از تمایلات و شهوات نفسانی، فرقشو با تقوا و اینا گفت. ای به معنای لکنته، کندیه، وقت گفتن اعنی ایل لسان لا ایل قلب، نه اینکه طرف مثلا قوه فهمش کند کار کنه، مثلا کند ذهن باشه، کند فهم باشه، ای که منظوره از ایمانه یعنی زبانش کنده، نه لکنت زبان چیز داره، زبانش به هر چیزی نمیچرخه، مزمزه میکنه خیلی حرف ازش در نمیاد، اینا از ایمان. نوبتی که
بخونم،
اعنی یعنی منظورم اینه، اعنی یعنی قصد میکنم چی رو، ای لسان منظورم از ای کندی زبانه نه کندی قلب، اون وقت این کندی زبانه از ایمان. خب نوبتی که بخونه پنجو
اخوان 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 اربعون من کنن بیه و کنن من قرنهی
من قرنهی
کنن من قرنهی ادا قدمهی بنوبن بدلها
بدلها بدلها الله
بدلها الله خسنات دلقه یا
و حسن و
خلقه خلقه و حسن و خلقه
چهار تشکیه
در
کسی باشه، قرن یعنی بالاترین نقطه یه چیزیه، مثلا میگه از فرق سرش تا نوک انگشته پاش، همین که تو فارسی هم میگیم و کانا من قرنهی الى قدمهی زنوبن سر تا پاش، خیلی سدیس معنی کنیم میشه سر تا پاش،
از سر تا پاش این بیشکلیه؟
نه سر تا پاش گناه باشه
تبدیل کنم رو خداوند
به حسنات،
به حسنات و
حیا. حالا اونا چیه؟ از صدق و اون چهارتا ایناست،
حیا و حسن خلق و شکر و حسنات.
نه حسنات تموم شد، از صدق و اینا اون چهارتا بدلها الله و حسناتن، اون ذنوب رو خدا تبدیل میکنه به حسنات. حالا اینا چهارتا چی هست؟ صدق و حیا و حسن خلق و شکر. دیگه کسی که این چهار تا رو داره چه گناهی میتونه بکنه؟
همین
یکی از اینا رو لااقل مثلا یه نقطه چیز. اولا روایت نقش محوری و یعنی این مدل روایت ها چیزی که این چیزایی که میفرماید توش خیلی مهم و حیاتی هست. مثلا حالا یه نقصی تو مستحبات آدم باشه، یه جاهایی مثلا یه کارایی از دستش در بره، یه بی‌مبالاتی داشته باشه، ولی اینا رو نگه داره، امید به اصلاحش هست. صدق و حیا، خوش اخلاقی و شکر.
استاد این که زنوب تبدیل به سیعات میشه،
زنوب تبدیل به حسنات
میشه، این من متوجه نمیشم تو سلیقه
داشت
دیگه سلاقه سلاقه تو ایتیشه زنانی یه بخشش هست که بابا از بین میره یه سطحیش، اون سطحیش که این تبدیله و حسنش میشه.
من دقیق نمیدونم حالا تو صحیفه بهتون چی گفتم، من یه چیزی به ذهنم میرسه، مطمئن نیستم که باز باید بیام تفسیرش رو ببینم، تفسیر یا بدل الله سیئات و حسنات رو.
کتاب آیتونش رو جایی پیش مخوندم نشته بود که اگه واقعا نیستم با تضرع و اینو برگرده، اما جای اون اولش تضرع و مسکنت و فقر میشینه، چون این چهره یه خیلی قابل قابلیت خود انگار که میشه حسنات بوده، یعنی حسنه خیلی بالایی میشه.
خب میتونی کنن پس اگه اینجوری باشه، خب همه رو چرا با همه یه
توبه بوده رو تو گفتم
چی چرا با چی نمی کنه؟
با همه اون سعیه های عمل صورت نمی گیرم، همش تبدیله به هستن رو نمیشه، یه سطحیش هست که از بین میره اون سعیه، یه سری از این سعیه هات هستن که تبدیله به هستن رو نمیشن.
ایشان
نمیدونم ولی چند تا چیز به ذهن نمیرسه ولی مطمئن نیستم. مثلا نیا کنید حالا با این توضیحی که ایشون دادن توی حالا این ایام هم که حالا بیشتر دعا میخونی صحیفه یا همون مناجات هایی که آدم میخونه، خود توجه به گناه، اینکه من این گناه رو کردم، ما همینطوری میشینیم خدای ببخشیم خیلی گناه کردیم، ولی به نظر میرسه که اقرار به گناه دونه دونه به یاد بیاریم. حالا باز توی این زیافت حقیقی آقای شجاعی هم باز یه همچین مضمونی بزنیم، هم مثل خود مناجات شعبانیه رو حالا امروز آخر شعبانه یه بار دیگه با این دید نگاه کنیم، خود اقرار به گناه و به یاد آوردن این که من چه کردم و نه همطور کلی، یعنی حال آدم حال اینه که حالا تعارفیه دیگه که حالا خدای ببخشید دیگه، ولی اینی که مشخصا اقرار کنه، مشخصا یادش بیاد توی هر موردی که اون تزلله و فقر احساس بشه، یعنی تو هر مورد شاید مثلا با این دوتا رو بذاریم کنار هم، اون سیئات به حسنات تبدیل بشه یعنی تو اون مورد. ولی نمیگم این حرف همه ماجراست، یعنی باید تفسیرش هم رفتیم، ولی حالا به مناسبت پیش بحث پیش اومد، این حالا ایام ماه مبارک یه همت کنیم مثلا یه صحیفه ختم کنیم، حالا یا یه برنامه صحیفه خوانی که حالا خودتون بذارید با دقت، یعنی با ترجمه، مثلا نمیشم ختم کرد مثلا تعداد صفحاتش زیاد میشه، ولی با یه دقت نظری که دو سه صفحه‌ای که بخونیم با یه توجه ویژه بخونیم، خب صحیفه خیلی. و تو این دعاها نگاه آدم این باشه که این دعا این مدلی که دارن میفرماین یعنی که بریم اینطوری بشیم. مثلا توی مناجات شعبانیه میگه که اگه که اینجوری شده اینجوری شده، عملم نزدیک نکرده، بدبخت و فلانم، حالا راه میونبر حالا چیکار کنم؟ عمرم تموم شده ولم یاد نمیمونم، ولی عملم هم که نزدیک نکرده، حالا چیکار کنم؟ مثلا چی؟ فقط جعلت الاقرار بالذنبه الیک وسیله. پس معلومه که این اقرار کار میکنه، یعنی به عنوان راه حل داره دعا ارائه میده که این اقراره رو جدی بگیرید. حالا با این دید هی چیز کنید، بعد آخرش البته آخر مناجات شعبانیه داره که مثلا من باید عمل کردم و درست کنم، تخفیف نداشته باشم، برم مثلا تلاش کنم اونم، ولی اون چیزای نفسانیش، اون چیزای جوانهیش، قلبیاش توی مناجات ها، اون بحثای قلبیش که من حالم نسبت به خودم خدا مثلا وضعیتم باید چه جوری باشه، یکی مثلا همین اقرار به گناهه، یکی شکره، من مثلا باید شاکر باشم، یعنی حالا این چیز بیرونی هم نداره، خیلی ها خیلی مثلا که کار ویژه بیرونی نداره، من در یک برنامه تفکری یا یک کار روی نفس خودم باید به حالت شکر برسم و رابطم با خدا حالت شکر باشه. حالا الان از متن دعا جلوم نیست، ولی با این نگاه بخونید هم صحیفه رو هم مناجات ها رو، که اینا داره کد و راه حل میده که الان اینطوری شدی باید این مدلی باشی، باید منهای اون لذتی که داره خیلی حرفای قشنگیه، ولی این مدلی هم بهش نگاه کنید که چه کدی داره بهتون میده که چه ویژگی رو باید آدم بره تقویت کنه توی خود. این اقرار بزن و حالا مشخصا توی مناجات شعبانی خیلی و از اون برم من دیدم، یا مثلا یه متن استغفاری از امیرالمومنین هست 70 بندی منصوب به امیرالمومنین، دونه دونه چیز کردن، یعنی 70 تا استغفار خالی نیست، هر بندیش مثلا بابت این و این و این و این، یعنی که اولا انگار که خدا میخواد ما چیز کنیم، یه بازبینی خودمون رو بکنیم و بگم من اینقدر اوضاع خرابه، من اینجوری هم اینجوری هم اینجوری هم، یا توی استغفار و توبه‌ای که میشه یه چیز کلی، خب حالا خدا ببخشید اینطوری نه، یعنی واقعا به یاد بیاره که من این اشتباهات رو داشتم، و خود این به یاد آوردنه چیز میشه دیگه، آدم وضعیت خودش رو میفهمه، خب من این مشکلم اینه، مثلا من عصبانی ام، من حسودم، من فلانم، من ناشکرم، همه اینا، که بعدا اون انگیزه بشه برای برطرف کردنش توی عرصه ام. حالا انشاءالله فرصت کنم این تفسیراش رو نگاه کنم، خود شما هم نگاه کنید، تبدیل یا بدل الله سیئات هم حسنات، تفسیراش رو ببینید، یه چیزی که حالا دم دستی به ذهن میرسه این درست
یه حالتی که یعنی شما که تفسیرش حتما مگه یه حالت بلند مدت داشته باشه
چی؟
یعنی میگید تفسیر این عبارت حتما باید بلند مدت باشه، این که مثلا تو چشم من میگه بدی خوبی باشه،
آخه اینایی که خدا میگه یو بدل الله سیئاتم، خدا داره تبدیل میکنه، داره زیر و رو میکنه، وقتی میگه خدا ما رو خوب میکنه خب، ولی میگه که گناهه رو به خوبی تبدیل میکنه، مکانیسمش چیه؟ یعنی چی گناهه به حسنه تبدیل میشه؟ با این توضیح آیت الله شجاعی خب یه وجهی میشه برش پیدا کرد، یعنی همین گناهه انقدر ذلت نفس میاره که من دیگه اینا رو خودم بخونم، وقت گذشته. ما کان الفخر و فی شیء قط الا شانه ولا کان الحیاء و فی شیء قط الا زانه، روایت 7. فخر و فخر فروشی تو چیزی نیست هرگز مگر اینکه منجر به ننگش میشه، ولا کان الحیاء و فی شیء الا زانه، حیا هم در چیزی نیست مگر اینکه موجب زینتش میشه. روایت 9 رو ببینین، من کساه الحیاء و ثوبه اختفا عن العیون عیبه. این ترجمه چه مدلی میشه؟ کسی که حیا بپوشاند او را، یعنی بهش لباس بپوشاند دیگه، ما نمیگیم بپوشاند لباس را، میگیم بهش لباس بپوشاند، کسی که حیا بر او لباس بپوشاند یا جامعی از حیا در بر کند، بس فارسیش این مدلی میشه، اخرفا عن العیون عیبه. از چشم‌ها عیبش مخفی میشه، آدم با حیا، آدمی که خجالت میکشه حیا میکنه هر حرفی بزنه و اینا، ممکنه که عصبانی باشه، نمیدونم بی سواد باشه، خیلی چیزها باشه، ولی به خاطر اون حیا ایواش بیرون نمیزه، یعنی اثر دم دستی حیا. اینو قبلا گفتیم دیگه، بود آثار دم دستی و مادی و روزمره چیزها رو میگن توی روایات، اینا خودش انگیزه و موتور حرکت میتونه باشه، اونجا مثلا حسن همجواری عمر رو زیاد میکنه، رزق رو زیاد میکنه، بله اون مدل دینداری خیلی کامل این نیستش که من به خاطر اینکه رزقم زیاد بشه این کارا رو بکنم، ولی اولش هم بعدم نیست، یعنی به ذره چی گفتن، یعنی این انگیزه های پایین و قصه متوسطین گفتن تا برسه به اون هم که لله فقط این کارو بکنه. ما یه وقتا این متاسف این مشکلمونه ها، این انگیزه های پایین رو نداریم، مخصوصا ما مذهبی ها مثل انگیزه های مادی و اینا رو نداریم برای کار و تلاش، اون انگیزه بالا هرم نداریم، یعنی به خاطر اینکه طعم چیزای بالا رو چشیدیم این پایینی هم از بین نمیده. که مثلا یه بچه گفت مثلا من انگیزه درس خوندن اینا ندارم، چون تو آدمی نیسته که برای مثلا اینکه رتبت فلان بشه، چون چشیدی به جهت تربیتی که داشتی چشیدی که این مثلا رتبه و نمره و اینا که مثلا که چی، یعنی به اینا از این حد اومدی بالاتر، اون افق بالایی هم از دست دادی که مثلا برای رضای خدا، برای مثلا چون اعتلای کلمه حق، برای اینکه اسلام و مسلمین توی جایگاه‌های اون انگیزه بلندایی که میتونه موتور بشه تا آخر عمر آدم بره، اونم پیدا نکردی، یعنی اونقدر زحمت نکشیدی که اونم برات نهاد نمیشه، این وسط چیز میشه، این وسط یعنی حالا شاید یه تحلیلی از وضع کل جامعه ما، مثلا یه کل جامعه شرقی این مدلی، خیلی اون مدل بخور بخور دنیا برای مهم نیست، که مثلا شاید یه اروپایی یه چیز براش مهمه که انقدر مثلا همه زندگیش خیلی که انقدر بدوه کار کنه که مثلا چیکار کنه، این ورش هم از این هم نداریم، این منه کلا راحت خوابیم بخوابیم. حالا این هم همه جا خودشون نشون میده، این بانک ملی سر کوچه دیگه دیدی صبح که همیشه کارمنداش هستن یا هفت و نیم باز میشه، ولی ماها دیر میاد، اونم خانم دارن آقا دارن
چی؟ اول وقتش
نه کارمندا سر موقع میان.
خب مگه اینا
نه منظورم اینه که ببینید چون اون برای کارش و کسر حقوقش و توبیخ رئیسش و اینا این انگیزه است دیگه، یعنی زندگی کارمندی، یعنی سر موقع میره با هر مکافاتی هم که هست به موقع سر کارش میرسه یه کارمند، ولی مثلا من دانش آموز من طلبه اینا دیگه. الحیاء خیر کله، یعنی انه، ببینید خودشون به روایت تفسیر میکنن، پیامبر فرمودن الحیاء خیر کله، حیا همش خوبه، بعد یعنی منظور اینه که انه یکف و زد دین و ملا دین له، حیا محافظت میکنه یا باز میداره دیندار و غیر دیندار رو، ان القوی از زشتی، فهو و جماع و کل جمیل، و اون مجمع همه زیبایی هاست، هم آدم دیندار به واسطه حیا دست از قبیح برمیداره، هم آدم بیدین، یعنی نیازی نیست طرف حالا خدا پیغام بر سرش بشه لزوما، همین که خصلت حیا داشته باشه بسیار دور خیلی از قبایح نمی کرد. خیلی خوب دیگه باشه صلوات فرستم. انشاءالله که یه ورود خیلی خوبی به ماه مبارک داشته باشید، و هرچند که امسال دیگه گفتن ماه رمضان تابستون از دستمون رفت که با فراغت کامل تابستون تعطیله، مثلا ماه که کار آموزشی داره، ولی والا این هم دیگه لطف خودش رو داره این مدلیش هم اونجور کردم دیگه صحیفه بخونیم، صحیفه بخونیم با دقت بخونیم، یک کاغذ هم بذاریم بقیلت اصلا حالا خیلی چیزش نکنیم از اون حالت مناجاتیش درش نیدیم، ولی خیلی چیزی دیگه، یعنی با یه تأملی که صحیفه رو بخونیم، حالا همه دعاها اون صحیفه، حالا بعد حالا میتونید انتخاب کنید، حالا بعضی ها میشنه از اول تا آخر تقسیم میکنم تا تو سی روز چجوری بخونید، میشن مثلا حالا مشخصا دعا از اونایی که راجب استغفار و آمرزش و متناسب دعاهای این مدلی رو تو فهرست انتخاب کنید با اون اولویت. بعدم گفتن اون دعای وداع رو همیشه به اول بخونید. اینو دیگه بزرگان گفتن، من تجربهشو ندارم. آقایو میگن دعای وداع ماه مبارک رو همیشه به اول بخونید. ولی یکی شب اول و دعای جوشن رو میگن بخونید. بخونید که اصلا ببینید که خلاصه چه اتفاقی داره میفته. و بعدم با این عنوان که این چیزایی که توی ادعیه هست عنوان راه حل و راهکاره، یعنی باید اینجوری بشوی. یعنی خدای من جعلتون اقرار به ذنب الیک، واسه من اقرار به ذنبی ندارم که. نه اگه همطوری لغلغه‌ای بخونه آدم خب، ولی اگه اینه، یعنی به تو مناجات داره اینو میگه، پس باید یک اقرار به ذنبی رو تدارک کنه. یعنی برنامه بذاره، حالا مثلا بشینه یه ساعت یا توی حین دعا تمرکز داره، خب بشینه تمرکز بکنه من این گناه ها رو دارم، خلاص بعضاً من وخیم خدای بیکاری برم دیگه. اصلش هم قرآنه دیگه. میتونید حالا ختم قرآنتون هم مثلا سوال محور بکنید، مثلا بگید که این ماه رمضان من یه سوالی رو توی قرآن پیگیری میکنم، چون میدونم راجب نبوت، راجب زن، هر چیزی که حالا مورد علاقه خودتونه. یه کاغذ هم بزنید لقدر تو فقط شماره آیش رو یاد داشت. یه ختم قرآن که میخونید یه بار یه سوالی رو توی قرآن پیگیری کنید، نه خیلی تخصصی بخواید تفسیر بریم ببینید این آیه راجب زنه، این آیه راجب زنه، این آیه راجب نبوته. یا حالا یادداشت رو نکنید، فقط این آخرش مثلا یه فهمی شکل میگیره که تو قرآن اجمالا اینجوری بود. ممکنه حالا چند تا ختم دیگه لازم باشه تا آدم حالا بعد مثلا بشه تا چیزی پژوهشی این کار رو انجام بده، ولی اگه هر بار که ختم قرآن میکنه آدم با یه سوالی بکنه، تهش یه فهمی ممکن شکل بده. این یه جورش اگه به تدبرم مثلا مسلط این کنم سورهای بلند تدبرش خیلی سخت.
مثلا تدبر باید یعنی کاغذ پیشمون باشه اینجوری قرآن رو
بخونیم، چون خیلی سخته. ببینید تدبر اون چون ارتباط آیه و سیاق و اینا آدم میخواد پیدا کنه، اونی که حالا مرسومه بهش میگیم تدبر، اون انس میخواد. حالا تو سوره کوچیک مثلا سوره جزء 30 ممکنه شما یه بار بگید خب ارتباط این سرتای سوره ما اون چیه این فن. حالا مثلا تو سوره بقره خیلی کار پیچیده ایه، هنوز هم مثلا ندیدم یه کار شسته رفته. اون انس میخواد. مثلا اخیرا آقای صبری دارن سوره نحل رو کار میکنن، مثلا به بچه‌ها به شاگرداش میگفتن بعد تا پایان دوره حداقل 100 بار سوره نحل رو خونده باشی، انقدر سوره نحل رو خونده باشی که مثل یه مقاله توی ذهنت باشه که بتونی ارتباط ها رو کشف کنی. سوره های بلند یعنی باید یه مکرر اونو خون. حالا توی ختمی که آدم میخواد با یه سرعتی بالاخره تو ماه رمضان یه ختم قرآن داشته باشه، شاید تدبر تو سوره های بلند و اون شکلی نتونه بکنه. ولی حالا اگه یه وقت تأملی داره ببینید این آیه چرا بعد این آیه اومده، به میزان فرصت خوبه. اون مدل یه سوال پیگیری کردن هم تجربه خوبیه. من داشتم بر نبود. شاید موفق بشیم. تماس دعا با تجربه پارسال من این بود که سر افطار چایی نخورم اونو پنیرم نخورم خیلی حالم به تجربه